ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بیش از 580 تن از مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته جان باختند. دومین محموله داروی قارچ سیاه وارد ایران شد. سخنگوی طالبان میگوید به زودی دولت جدید افغانستان تشکیل خواهد شد. شب خیلی شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 583 مبتلا به کرونا جان باخته و بیش از 27500 تن به بیماری کرونا نیز مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 111000 تن از مبتلایان جان باخته و بیش از 5 میلیون نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت ایران تاکنون بیش از 19 میلیون نفر دوز اول و حدود 10 میلیون نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و همچنین کارشناسان مواجه است. مدیر کل اداره دارو روز دوشنبه از ورود دومین محموله داروی قارچ سیاه به کشور خبر داد. به گفته حیدر محمدی، نخستین محموله این دارو هفته گذشته وارد شده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو پیشتر با اشاره به اتمام داروی قارچ سیاه درباره فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داده بود. سازمان غذا و دارو ابتلا به قارچ سیاه را از جمله عوارض جانبی ابتلا به سویه دلتا ذکر کرده و گفته بود میزان پیش بینی شده برای مصرف دو ماهه داروی قارچ سیاه در یک هفته به اتمام رسیده است. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی درباره دولت جدید افغانستان اطلاع رسانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد در نشست خبری ادعا کرد که با سقوط پنج شیر طالبان کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند. طالبان روز یکشنبه با تشدید حملات خود به پنج شیر اعلام کرده بود که یکی از بزرگترین مناطق این استان را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیامی توییتری ضمن رد ادعای طالبان از سلامت خود خبر داده است. پنجشیر آخرین استان در افغانستان به حساب می آید که تاکنون در برابر تسلط طالبان مقاومت کرده است. و همکنون با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام همراه هستیم. آقای عطابکی، به شما سلام میکنیم، به این بخش خبری خوش آمدید و نخست از شما بشنویم در مورد پنجشیر و حوادث اخیر و آن که طالبان ادعا میکنه که اونجا رو تصرف کرده، حالان که رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان این رو رد میکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست و چه صحبتی میتونید برامون بکنید؟
خب ادعای طالبان برمیگرده به اشغال مناطق پرجمعیت پنجشیر، راهی که در حقیقت بخشای افغانستان رو به پنجشیر مرتبط میکنه. اما پنجشیر فقط این جاده های مطرح جاده در حقیقت منتهی به پنجشیر نیست، بلکه روستاهایی هم داره و هنوز در این که آیا طالبان توانسته باشن تمامی این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن جای پرسشیه، چرا که نیروهای جبهه مقاومت هم در پنجشیر اعلام کردن که هنوز به مقاومت خودشون ادامه میدن و رهبر این جبهه مقاومت یعنی احمد مسعود هم تقاضا کرده، فراخوان داده که یک مقاومت بسیار گسترده ای در سراسر افغانستان که اون از قیام ملی افغانها نام برده شکل بگیره. بنابراین خیلی زوده که دفتر پنجشیر رو به نقد ببندیم.
آقای عطابکی، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری گفته که اخبار نگران کننده در مورد حملات به پنجشیر منتشر شده. گفته که حملات به پنجشیر از نظر ایران به اشد وجه محکوم است. دیدگاه شما درباره این گفته های خطیبزاده چه هست؟
خب اجازه بدید نخست بگم که سیاست جمهوری اسلامی در برابر تحولات افغانستان سیاست روشن یک دست همگنی نبوده و دچار یک نوع روزمرگی و سراسیمگی و در حقیقت این ندانمکاری های بسیار چشمگیری بوده. اما یک نکته رو نباید از اون گذشت و این که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در راستای سیاست گذاری های روسیه قابل فهمه. جمهوری اسلامی همپای روسیه از در حقیقت حکومت اشرف غنی دل برید و بیشتر به گزینه طالبان رو کرد. همینطور همین رفتار رو ما از روسیه در حقیقت شاهد بودیم. اما آنچه که در این 24 ساعت گذشته یا 48 ساعت گذشته به درستی بخوام اشاره کنم باعث شد که در حقیقت این صدا رو از تهران ما بشنویم، تحولاتیه که در پنجشیر هست و به ویژه حضور جنرال فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و این برای آی اس آی پاکستان و این برای جمهوری اسلامی و همینطور برای روسیه میتونه زنگ خطری باشه که در حقیقت بدون پروا، بدون پروتکل‌های دیپلماتیک و روابط بین‌الملل، پاکستان مهندسی تحولات افغانستان رو به سراحه به عهده گرفته و رئیس سازمان اطلاعات نظامی خودش رو برای پایان دادن به جبهه پنجشیر، مقاومت جبهه پنجشیر و همینطور برون رفت طالبان از تفاوت ها و اختلافات محتمل درونی خودشون برای تشکیل یک دولت امارات اسلامی افغانستان در حقیقت اونجا گسیل کرده. این میتونه برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده باشه، همینطور برای روسیه، چرا که برای نخستین بار به روشنی پاکستان هم مرز ایران خواهد شد در مرزهای افغانستان و از اونجایی که پاکستان خب به نوعی پیمان بسیار بسیار نظامی نزدیکی با ایالات متحده امریکا هم داره، اینقدر قدرتی پاکستان میتونه منشأ این تغییر صدای تهران قلمداد بشه.
آقای اتابکی، شاید بتونید خلاصه هم توضیح بدید که چرا این همه پاکستان از طالبان حمایت میکنه؟
به خاطر اینکه پاکستان فکر میکنه که یک اکثریت پشتونی داره که اقلیتی در افغانستان دارن و این میتونه در حقیقت همیشه برای پاکستان منشأ خطر باشه و منشأ اختلافات درون مرزهای خودش باشه و از طرف دیگه پاکستان گمان بر این داره که هندوستان با حمایت از دولتی که در افغانستان ممکنه به سر کار بیاد، پیشترها این رابطه را هندوستان با این دولت در حقیقت افغانستان داشت، پاکستان رو در منگنه بگذاره. به همین خاطر به هیچ رو نمیخواد تن بده که در مرزهای غربی خودش کشوری در حقیقت شکل بگیری که هم امنیت داخلی خودش و هم امنیت خارجی خودش رو در خطر بندازه. به همین خاطر افغانستان برای پاکستان برای سالهای سال به این طرف یکی از نقطه هایی بوده، یکی از مناطقی بوده که تمام منافع کوتاه و میان مدت و بلند مدتش در حقیقت اونجا متبلور شد.
سپاسگزارم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام همراه بودیم. ممنونیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی می کنید و بشنوید که وزیر امور خارجه اسرائیل به روسیه سفر خواهد کرد. دستور کار رایزنی های او در مسکو اعلام نشده، اما گزارش ها حاکیست ایران در کانون توجه قرار خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل برای سفر یک روزه که تیان با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد، شامگاه چهارشنبه عازم مسکو می شود. این دومین سفر وزیر خارجه اسرائیل به روسیه طی 6 ماه گذشته و نخستین دیدار یائیر لپید از این کشور در سمت جدیدش است. اهداف و دستور کار این سفر اعلام نشده، اما دمیتری دوبوف خبرنگار شبکه روس زبان تلویزیون اسرائیل در کانال تلگرام به نقل از منابع خود نوشت مقامات اسرائیلی اهمیت زیادی برای این سفر قائلند و منتظر نتایج ملموس هستند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مهمترین هدف وزیر خارجه اسرائیل در روسیه تدارک دیدار رهبران دو کشور است.
مجموعه از مسائل بسیار پیچیده وجود دارد که نیازمند توجه رهبران روسیه و اسرائیل است. عمده این مسائل با توافقهای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو حل شده بود و اگر قابل حل نبود به توافقهایی می انجامید مانند مکانیزم هماهنگی در سوریه، یعنی توافقی که تضمین می کرد روسیه به حملات اسرائیل در سوریه چشم می بندد. برای تمدید این توافق که چندان مورد رضایت مسکو نیست، کرملین منتظر پاداش سخاوتمندانه از سوی دولت جدید اسرائیل است. نفتالی بنت باید به ولادیمیر پوتین نشان دهد سود روسیه برای ادامه همسویی با اسرائیل چیست.
سفر یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل به مسکو تنها روزهای پس از آن انجام می شود که اسرائیل از شلیک موشک ارتش سوریه و نابودی آن در حریم هوایی خود خبر داده بود. به گزارش جروسالم پست، مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته که از ابتدای مداخله نظامی روسیه در سوریه بین روسیه و اسرائیل هماهنگ شده بود، اخیراً با مشکل مواجه شده. روزنامه از شرق الوسط که بیشتر از تغییر رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه خبر داده بود، دوشنبه نوشت در ماه‌های اخیر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند با دقت بیشتر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و منهدم کنند. بر اساس این گزارش، روسیه با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل حاضر بود به حملات این کشور علیه مواضع ایران در سوریه چشم ببندد. اما حملات اسرائیل علیه مواضع ارتش سوریه باعث نخوشنودی شدید روسیه شده. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اسرائیل تلاش میکند به روسیه بقبولاند همسویی با ایران در سوریه به ضرر کرملین است.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه نیز تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی روسیه انتظار داشت قدرت مطلق در سوریه شود، اما در عوض تمام مشکلات سوریه بر دوش روسیه سنگینی می‌کند. اکنون در درعا می‌بینیم چگونه ایران منافع روسیه را به چالش کشیده. نارضایتی مسکو از این وضعیت مهمترین ورقی است که اسرائیل برای متقاعد کردن روسیه به مقابله مشترک با ایران در سوریه به کار خواهد گرفت. کرملین تاکنون توانسته یکی به نعل یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند، اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
در میان گزارش ها از اهداف احتمالی وزیر خارجه اسرائیل در روسیه، پایگاه خبری تایمز آف اسرائیل یادآور اظهارات زیف الکن شد که به عنوان مترجم در تمام مذاکرات مقامات بلندپایه روسیه و اسرائیل حضور داشته و گفته بود ایران، ایران و ایران، یعنی برنامه اتمی ایران، حضور ایران در سوریه و چالش های امنیتی ناشی از همکاری ایران و حزب الله لبنان دغدغه هایی است که مقامات اسرائیلی همواره سعی کردند توجه همتایان روسشان را به آن جلب کنند. مسئولین روس بارها گفتند نگرانی های اسرائیل را درک میکنند، اما خواستار رفع مشکلات بین ایران و اسرائیل از راه های سیاسی هستند و حتی پیشنهاد میانجیگری برای تدارک مذاکره بین ایران و اسرائیل نیز مطرح شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران هاکی است که صدها تن از نخبگان کشور و مدال‌آوران المپیادهای علمی کشور در طول دو دهه گذشته به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر پایه این آمار 37% از دارندگان مدال در المپیادهای دانش آموزی و 25% از مشمولان بنیاد نخبگان در سالهای 1380 تا 1391 از ایران مهاجرت کردند. وبسایت تجارت نیوز در گزارشی از جمله عوامل دخیل در مهاجرت نخبگان را تحریم‌های اقتصادی و ناامیدی از اصلاح امور کشور ذکر کرده است. این در حالی است که به دنبال بحران کرونا میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران نیز رشدی چشمگیر داشته است. عزیزان، وعده ما باز هم 45 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خواهد بود.